بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه رسیدیم به اشراق سابع، ابتدای تفریع نوری. اینجا دیگه یه فرعی رو مطرح میکند مربوط به مباحث پیشین. میفرماید فالحرکتو به منزلت شخص روح و طبیعه، کما ان الزمانه به منزلت شخص روح و دهر، و طبیعتو به نسبت الی نفس کشعاع من الشمس یتشخصو به تشخصها. این کتابی که از کتابونه برای من آوردید ایرادات تایپی زیاد داره ها، یه جایی چی بود بگید. مثلا کشعاع رو کشعاع نوشته، من الشمس هم من الشمش نوشته شمش. حالا که از این مشمش از این چیزا هست آدم یادش میفته. حالا من ببینم اینا رو چون تو ذهنم هست میفهمم اینا رو دیگه نمیگم. و حالا حرکتی که این هم ازش بحث کردیم، گفتیم خروج تدریجی از قوه به فعل است، نسبتش به طبیعت کدام است؟ فرمایید نسبت حرکت به طبیعت به منزله شخص است، نسبت به روح طبیعت روح حرکت است و حرکت شخص است. همان گونه که تا روح نباشد چیزی واقعیت و حقیقت پیدا نمی‌کنه و حقیقت هر چیزی به روح یا صورت نوعیشه، بله حقیقت حرکت هم به طبیعت است. اگر طبیعت نباشد حرکت معنا پیدا نمی‌کنه. فقط نکته ظریفی که باید متن نظرتون باشه، چندین بار هم گفتیم، اینه که این اصطلاح طبیعت در نگاه ملا صدرا اهم از اون صورت نوعیه مادیه و اون بدن مثالی مجرد است که یه بار گفتیم طبیعت اولا طبیعت ثانیه. این طبیعت رو اگرچه نوعاً اگر اطلاق داشته باشد انصراف به صورت نوعی مادی پیدا میکند یا کلن بفرم به صورت نوعیه، ولیکن اینجا ایشون چون تصریح کرده به طبیعت اولا و طبیعت ثانی، طبیعت ثانیه لذا حواستون باشه، طبیعت اولا میشه همان بفرمایید بدن مثالی، طبیعت ثانیه میشه همینی که مال صورت نوعی که مال بدن هست که مفصلم توضیح دادیم، در ادامه هم یک اشارتی بهش خواهند داشت. همان گونه که زمان به منزله شخص است و روح آن دهر است. این دهر نسبتش به زمان چی بود؟ زمان دهر سرمد نیاتون است؟
هم بگفت و زمان دهر بر عالم مثال بسان.
حالا اون با خودش بحثه. دقیقا یعنی در واقع اگر شما این دهر را همان دهر و سرمدی بدانید که میرداماد آمده مطرح کرده، اون وقت اینجوری میگفتن، میگفتن نسبت متغیر به متغیر رو میگن زمان یا ظرفی که، نسبت متغیر به ثابت رو میگن ده، نسبت ثابت به ثابت رو میگن چی؟ سرمد. همین اصطلاح گاهی اینگونه گفته میشه، ظرف موجودات مادی را زمان گویند، ظرف مجردات را مثلا مجردات مثالی یا مجردات کلن عقلی و مثالی را ده گویند، ظرف واجب الوجود را هم چی میگن؟ سرمد. اینا تعبیرها اینجوری داریم. اینا واسه باب میگه زمان به منزله شخص است، روح آن دهر. اگرچه خب خیلی شاید ارتباط قوی و قویمی بین زمان و دهر به اون معنا نباشد، یعنی اینجا خلاصه بخواید ربطش بدید اینطوری میگه همان گونه که طبیعت حرکت را شکل میدهد، بفرمایید دهر هم چی را شکل میدهد؟ زمان را شکل میدهد. بخواید اینطوری بگید، اگرچه هر فرقه خیلی دقیقی نیست دیگه، نمیخوام وارد نقد این چیزایی که ارزش فلسفی خیلی نداره بشم، بیشتر تعابیر ذوقی است. و طبیعتو به نسبت الی نفس مانند شعاع، شعاع خورشید است که به تشخص خورشید تشخص می‌یابد. طبیعت نسبتش به نفس چیه؟ میگه طبیعت نسبتش به نفس نسبت شعاع به چی هست؟ خورشید. سوال، آیا شعاع منهای خورشید تشخص و تعین دارد؟ بله؟ نه. پس طبیعت هم منهای نفس تشخص و تعین ندارد. روشنه؟ این طبیعتی که ناظر به بدنه منظورشه دیگه، اگه شما نفس رو برداری دیگه بدن تعین و تشخص پیدا نمی کنه. اصلا بدن نیست که، بدن بودن وقتی متعین می شود که نفس مدبره آن را تدبیر کنه و تعلق بگیره به این بدن. همان گونه که خورشید هم، شعاع خورشید هم وقتی تشخص و تعین می یابد که بفرمایید خورشیدی باشد که به اون شعاع تعین بده. این دقت هم دارین دیگه، ما قبلا یادتون هست گفتیم که طبیعت تابع نفس و از لوازم نفسه، درسته؟ شعاع خورشید هم تابع خورشیده و از لوازم خورشیده. خورشید نسبت به شعاع خودش علت هستی بخش نیست. دقت میکنید؟ شأنش هم رو بگید لوازم دیگه، تا همین که مناسبت رو میگه. همان گونه که شعاع خورشید از لوازم و توابع خورشید است، طبیعت نیز از لوازم و توابع نفسه. گفتیم علت هستی بخش طبیعت چیه؟ عقل مجرد که وقتی میخواد افاضه بکند هم نفس رو، هم طبیعت اولا را که میشه بدن مثالی، و هم طبیعت ثانوی را به جعل بسی چی میکنه؟ فرمایید انشاء میکنه، جعل میکنه. متن و تذکرت. حالا تو متن و تذکرت میخواد به همین بحث بپردازه، قبلا اشاره کردیم بهش. تو همه این بحثای حرکت فاعل مباشر کدام است؟ یادتون هست قبلا اشاره کردم گفتم بعدن مولا صدرا این رو هم تأکید روش میکنه. فاعل مباشر در همه انحاء حرکت، چه حرکت قصری، چه حرکت طبیعی و چه حرکت ارادی، فاعل مباشر چه؟ طبیعت است. تو حرکت طبیعی که طبیعت مشخصه دیگه، حرکت طبیعی است به مقتضای طبیعت خودش، مثلا خاک میل به مرکز زمین دارد طبق اون سخن فلکیات بطلمیوسی، طبیعیات بطلمیوسی، و هوا میل به خروج از مرکز، دور شدن از مرکز دارد، و مثل بخار که میره بالا، کار نداریم بالا. او حرکت طبیعی میگفتن دیگه، نه؟ اونجا طبیعت به مقتضای طبع خودش درسته حرکت میکند. خب مشخصه که فاعل مباشر حرکت طبیعت، اونجا که بحثی نیست. تو حرکت قصری چطور؟ تو حرکت قصری هم اون قاصر یا مانع بیرونی میاد چیکار میکنه؟ مانع از این میشود که طبیعت به مقتضای طبیعت حرکت کنه. در واقع یک نیروی بیرونی میآید و طبیعت را برخلاف مقتضای طبیعیش به حرکت در می آورد. بازم فاعل مباشر حرکت چی شد؟ طبیعت. منتها اینجا یک عامل بیرونی میاد توش چی میکنه؟ دخالت میکنه، درسته؟ پس بازم طبیعته، منتها به واسطه عامل بیرونی، دخالت عامل بیرونی میشه حرکت قصری. تو حرکت ارادی چطور؟ تو حرکت ارادی هم عاملی که میاد طبیعت رو به حرکت وامی دارد چیه؟ اراده است، اراده نفسانی. بس بازم طبیعت دیگه. حالا اراده چیکار است؟ فاعل غیر مباشره. رابطه اراده با طبیعت رابطه طولی است دیگه. فاعل مباشر یعنی فاعل بی واسطه با اون فاعل غیر مباشر که با واسطه است رابطه طولی دارد. لذا رابطه طولی هم همتون میدانید اثبات اثر برای یک مرتبه نفی اثر از مرتبه دیگر نمیکنه. شما محرک را طبیعت میدانی به عنوان فاعل مباشر، نفی نمیکند که محرک را چی بدانی؟ نفس یا اراده بدانی به عنوان فاعل غیر مباشر. رابطه هم رابطه طولی است، و هر دو قابل اسناد است. متن نگاه کنید. الفاعل المباشر لجميع الحركات الجسمانيه هي الطبيعه. فاعل مباشر برای همه حرکات جسمانی همان طبیعت است. اما فاعل الحركه الطبيعيه فليس فيه كلام. فاعل حرکت طبیعی که طبیعت بحثی توش نیست، درسته؟ و اما القصريه تو حرکت قصری ففاعلها طبيعه مقصوره مجبوره. فاعل حرکت قصری هم بازم طبیعت است، منتها طبیعت از آن جهت که تحت قصر یک قاصر بیرونی قرار گرفته و مجبور شده برخلاف طبیعت خودش چی کنه؟ عمل بکند. و اما الارادیه پس بازم اونجا طبیعت بود. در مورد حرکت ارادی چطور؟ باز هم طبیعت است. ففاعلها طبیعت مجبولت مطیعت للنفس لا عاصیه. اینجا هم طبیعت اراده به واسطه طبیعت در واقع، یعنی طبیعت به وساطت اراده حرکت میکند. کدام طبیعت؟ اون طبیعتی که سرشته شده است، در سرشته شده مجبول و مطیع برای نفسه. هم میتونید بگید مجبولتون مطیعتون لنفس که بشه در واقع فاعلها میشه مبتدا طبیعتون خبر اول، مجبولتون رو صفت طبیعتون بگیرید، صفت اول طبیعتون، مطیعتون رو صفت دوم بگیرید. یک حالته. یه حالت هم اینه که بگید طبیعتون مجبولتون مطیعتن، یعنی یک رو حال بگیرید، طبیعت مجبول در حالی که مطیعه، یا مطیعتون رو مطیع چی بگیری؟ صفت بگیری مجبولتن را، حالا فرق نمی کنه. ولی خب بهتر اینه که اصح و چهرابی اینه که بگید دو تا صفت، طبیعتی که دو صفت دارد، یکی مجبول است یعنی سرشته شده بر اساس اون اراده، و یکی مطیع است، مطیع اون اراده است، یا اراده نفسانی یا مطیع نفس است. لا آسیه، نه اینکه آسی باشد. این آسیه اشاره داره به همون بحث قبلی که داشتیم، طبیعت اولا ثانوی اینا، و میگه اینجا طبیعت آسیه نیست، طبیعت چیه؟ مطیعه هست. البته در ادامه خواهد گفت که اون افعال، حالا به تعبیر بنده، افعالی که از مرتبه بدن سر میزند یا افعال جوانهی است یا افعال جوارهی. ایشون میگه یا داخلی است یا خارجی، من میگم یا جوانهی یا جوارهی. ایشون میگه تو افعال جوانهی بدن کلن تابع و مطیع نفس است یا اون طبیعت بدنی، ولی در افعال جوارهی که از ترکیب اعضا و اینا حاصل میشود این عاصیه، مطیع نیست. لذا نفس نسبت به افعال جوارهی فاعل بالقصر است، یعنی فاعلی است قاصر است، به تعبیری در واقع قاصری است که مانع از این میشود که اون طبیعت به مقتضای، یعنی اعضا به مقتضای طبیعتشون عمل کنه. شما دست رو به حال خودش رها کنی میاد پایین، وقتی اراده میکنی دست رو بیاری بالا میشه عاصی دیگه، چون نمیخواد خودش فی نفسه که این گونه باشه. شما قصر نیروی بیرونی وارد میکنی، لذا نسبت به افعال جوارحی چیه؟ عاصی است. نسبت به افعال جوانحی چی؟ مطیع است. درسته؟
نفس نه دیگه، بدن دیگه.
بدن بله دیگه، بله بدن، همون طبیعتی که در مرتبه بدن هست منظور. متن بله، حکمتون قرآنیه، این کتابی که اینجا هست برداشته برای همه عناوین یک متن اضافه کرده. متن 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 این لازم نبود متن اضافه کنه، چون مرجو متن داره. باید یک شرح درستی برای شواهد نوشته بشه، اینجوری نمیشه. لنفس فی افائلها فی هذا العالم طبیعتان مقهورتان تختم احداهما لها طوعا و الاخرى کرها کتاعت تبع السماء. این مال شما چیه؟ سمایه دیگه، این اشتباهی تا سمات نوشته. والعرض للباری جل اسمه فی اتیان هما له کما قال الله تعالی. ببینید اینجا ملا صدر بر اساس همین مبانی فلسفی یک تنظیری میزنه به یک بحث قرآن، یک آیه. یه آیه داریم که میفرماید ما به آسمان ها و زمین گفتیم که اتیا توعا او کرها، بیایید چه با رغبت به اطاعت چه با کراهت، یعنی باید بیاید چه بخواید چه نخواید. بعد اونا در جواب گفتن قالتا اتینا طائعین، آسمان آوازانی در پاسخ گفتن که ما با طاعت و با تو و رغبت میایم، چرا به زور بیایم با کراهت بیایم. حالا ملا صدر میخواد این بحث طبیعت اولا، طبیعت مطیعه و عاصیه، یا طبیعت اولا و ثانیه را بفرمایید تطبیق بده به این آیه. گفتیم یه طبیعت نفس دارد مطیع است، درسته؟ این تنظیر میشه به او سماوات. میفرماید طبیعت سماوات که شوقن للعقل، چون این سماوات قرآنی را همون افلاک میدانستن و میگفتن افلاک حرکت دوریشون چیه؟ شوقن للعقل، درسته؟ مطیع هم دیگه. طبیعت متحرکه سماویه را طبیعت مطیع میداند ملا صدر، ولی طبیعت ارضیه را چون ترکیب از استقصات و عناصر اربعه هست طبیعتش میداند؟ عاصیه میداند. بعد میگه، بعد ممکنه یک اشکالی بشه از بیرون که آقا شما که اینجوری میگید طبیعت ارضیه طبیعت عاصیه هست، آیه قرآن که داره میگه قال تا اتینا تا این تا این، آره میگه ما چی میایم تا این در، خب ارضم داره میگه اطاعت میکنم، یعنی دیگه دفع و دخل مقدر انجام میده. مرسد را میگه این ارضی که میخواد اطاعت میکنه میشه طبیعت مطیعه، دیگه عاصیه نیست. این بعد اینکه استعدادات و استحالات و فعلیتهایی را میپذیرد و یه به درجه از کمال میرسه و مانند آسمان میشود، سارت کس سما. وقتی مانند آسمان شد او وقت میشه مطیعه، یعنی ارض به ماهیهیه لو خلیه و تبعه به خودی خود رها بشود طبیعتش طبیعت عاصیه هست، ولی اگر تربیت بشود استکمال پیدا بکند میتواند مانند سما طبیعت موتیه داشته باشد. روشنه؟ بله. این تنظیره دیگه، حالا تا چه اندازی به اون رب دارد ندارد این داستان دیگه داستان. البته ما تا جایی که میتونیم باید توجیه کنیم و دفاع کنیم. میدونید که ملا صدر کم شخصیتی نیست. مثلا توجیهش اینه که بر اساس همون که گفتم قبلا، بر اساس مبانی حکمت متعالیه که آیات قرآن و روایات به شدت تاییدش میکنه، تمام موجودات ام از جمادات نباتات و حیوانات که یکشم انسان باشد اینا نفس دارند، حتی جمادات اینا نفس دارند. اون وقت سما و عرض هم نفس خواهد داشت، این تصریح قرآنه همینجا. خب اگر این نفس نداشته باشد شعور میتونه داشته باشد؟ نه. شعور نداشته باشه مخاطب واقع میشه؟ پس معروف فهم و شعور دارد. فهم و شعور ادراک مجرد است، یعنی بعد مجرد باید براش اثبات بکنید. بعد مجرد اثبات میشه نفس. روشنه؟ منتها یه چالش ها اینجا پیش میاد که اینا دیگه واقعا لازم هست باید حل بشه. او چالش اینه که شما که میاد برای جماعات نفس اثبات میکنید قبول، منم برهان خاص خودم رو دارم، قبلا هم براتون گفتم بر اساس مبادی حکمت متعالی. منتها سوال اینه آیا این کاغذی که اینجا هست، کاغذ آ4، یک نفس جدایی دارد از این میز؟ یا بفرمایید من این میز رو تیکه تیکش بکنم، مثلا 10 تا تیکه چوب بشه، آیا هر تیکش نفس جدایی دارد؟ نفس جزئی است؟ یا نه یه نفس کلیه داره همه اینا رو تدبیر میکنه؟ مثلا یه نفس کلیه مال ارز و اینها مثل حکم اعضای بدن را برای ارز دارد، چون اینا همه برآمده از جماد دیگه، یا نباخ چوب و آهن و پلاستیک و اینا برآمده از چیه؟ جماد مگه نیست؟ جمادات به منزله پوست و استخوان و گوشت چی هم؟ زمین هم دیگه. شما کل زمین رو بیایی چی کنی موجودات رو، شما میشه جماد و نبات و حیوان دیگه و عناصری که اینها رو تشکیل دادن غیر از اینه؟ لذا اینها رو به عنوان اعضای بدن بگیریم و برای عرض یه نفس کلی قائل بشیم، یا نه برای تک تک اینا نفس قائل بشیم؟ هر دو شاهد در مورد روایات هست. آیات اونجایی که عرض را خطاب قرار میدهد، نفس کلی برای عرض اثبات میشه. هم این هم در داستان بفرمایید از طوفان حضرت نوح، قیل یا عرض لعی ما اکه و یا سماع و عقلی. درسته؟ عقلی دیگه، عقلی نه شوخی نکنیم مقلب هم زنیم، عقلی. درسته؟ حالا اونجا بازم چی مورد خدا قرار گرفته؟ عرض. درست؟ اون رو اثبات میکنه. حالا این ور شاهد داریم در روایات ما، سنگ ریزه در دست پیامبر به نبوت پیامبر شهادت داد، حجر الاسود به امامت ما شهادت داد. خب این داره نفس رو بر تک تک اثبات میکنه. هر دو رو بگیم به چه کیفیتی؟ یه مرد میخوام یه مقاله علمی پژوهشی بنویسین حلش کنین، چالش حلم نشده. یعنی چیزای کلی گفتم تو فلسفه ولی نمیدونم حلش کنم. ای خواستین من کمک کنم.
از اون ترجمه دیدیم مقاله برعکسش نوشتم، فقط که میگم خدا من گفت از آب همه چیز رو حی آفرید، هیچ جایی اطلاق
نداره. احسن. البته اینو جواب داره دیگه، اون آیات دیگه وقتی میاریم یه نحوه فهمش. خلاص همینا باید بررسی بشه دیگه. درسته؟ یعنی اون یک درجه از حیات رو داره اثبات، شعور رو اثبات میکنه برای این. بعد اون بحث حیات، حالا میتونیم بگیم یک درجه از حیات.
شعور فرق بر حیات نیست؟
آخه بحث میبینیم مشکل چالش کجا؟ چالش اینه که به همون اندازه که بر اساس مبانی صدرایی و حتی آموزهای دینی شعور سرایت به همه مراتب پیدا میکنه، حیات هم سرایت داره. یعنی همونطور که علم مسابقه وجوده، حیات هم مسابقه چیه؟ وجوده. لذا مراتب داره. در آیات قرآن چون قرینه داریم میتونیم بگیم این مرتبه از حیات رو اثبات میکنه، اون مرتبه رو چی میکنه؟ سلب میکنه. دقت میکنید؟ کما اینکه ما مثلا گیاه را نسبت به حیوان که بسنجیم، نسبت به اون میتونیم بگیم مرده است، اون حیات حیوانی رو نداره. لذا نسبت به حیات حیوانی ممات بر او صادقه، ولی نسبت به جماد چی صادقه؟ حیات صادقه. یعنی نسبی در نظر بگیر. اینا همون چیزایی است که راهکارهایی است که باید حل بشه دیگه. این میخوام چالشه. یعنی اگه بخوام بحث کنیم اینها رو حل کنیم، یعنی درس خارج فلسفه است دیگه، در سطح خارج فلسفه است که مبانی رو بریم یکی یکی فروضا رو بررسی کنیم با مقدماتش و بگیم کدوم اصح است، کدوم صحیحه، کدوم غلطه. روشنه؟ لذا این میتونه یک مقاله علمی پژوهشی باشه. اینا چالشایی است که باید بهش توجه کنیم، قابل حل ها، منتها میگم باید یک نظم داشته باشیم راه حلی که میخواد ارائه بشه. متن نگاه کنید، لنفس فی افائیلها فی هذا العالم طبیعتان مقهورتان. حالا می‌خواستم اینو بگم که اگر برای سما و زمین نفس اثبات بکنیم، اون وقت این ظاهر مادی آسمان و زمین میشه به منزله اعضا و جواره. هر حرفی در رابطه نفس و بدن نمیزنید، در رابطه نفس ارض و سما نسبت به بدن و اعضای همین که ظاهرشون بدنشون رو باید بزنید. لذاست اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه چرا ملا صدر تنظیر زده به او. هر چه که در باب نفس و بدن میگید، میگید آقا نفس یه طبیعت موتیه دارد، یک طبیعت آسیه دارد، عیناً باید در مورد عرض و سما هم گفته بشه، چون برای اون نفس قائل شده شما. یعنی قاعده کلی است، بس فلسفی است دیگه. نفس به ماهیه نفس، بدن به ماهیه بدن، یه طبیعت آسیه دارد، یک طبیعت موتیه. چه در مورد نفس و بدن حیوانی باشد، نباتی باشد، انسانی باشد، سماوی باشد، ارضی باشد، فرق نمی کنه. لذا این تنظیرش بیجا نیست، قابل دفاعه. من تو اون چالشه رو با ترکت لنفس فی افائیلها فی هذا العالم طبیعتان مخورتان، برای نفس در اون افعالی که در این عالم انجام میدهد دو طبیعت هست، دو طبیعتی که مقهور نفسند و مغلوب نفسند. تختم و اهداهما لها توان و الاخرى کرهن، یکی را توان به خدمت در می آورد، به استخدام خود در می آورد، یعنی یکی از آن دو برای نفس خدمت می کند توان، تحت لفظی بخواید، و دیگری چی؟ کرهن. مانند طاعت تبایس آسمان آسمانی و زمینی برای خداوند متعال جل اسمه فی اتیانه ما له، در این که اتیان کردن برای خود. اتیان کردن یعنی چی؟ این سخنش رو پذیرفتن، دستور خدا رو پذیرفتن. تو اصول نمیگید اتیان فعل، اصطلاح دارین دیگه، تو اصول میگن فعل رو اتیان کرد، یعنی انجام داد. و کما قال الله تعالی، همچنان خداوند متعال فرمود اتیا تو ان او کرهن. نه، اگر نفس و بدن، هر جا بگی نفس و بدن، رابطه رابطه تابع و لازمه.
خب نه، الان کتاعت تبایه این نسبتش به الله تعالی،
اون که الله تصیبش مشخصه دیگه. بله بله، مو الله تصیبشه، منتها اون نسبت طاعت و معصیت به الله، میدونید دیگه، منافاتی با نسبت طاعت و معصیت به خود نفس خودش ندارد، درسته؟ یعنی بدن رو اگه در مرشون میگه فی هازل عالم طبیعتان مقهورتان، در مرتبه عالم طبیعت تو انسان میشه در مرتبه بدن دو طبیعت مقهوره داریم، چرا اینا منافاتی ندارد؟ چون رابطه رابطه طولیست. حالا چرا الله رو اینجا آورده؟ به خاطر اینکه تو قرآن از زبان خداوند متعال مطرح شده این دستور، نه اینکه اینا به منزله بدن خدا اشتباه نشه. اتیا توقن او کرهن، فا این نطاعت سماویات و اتیانه ها لحفی حرکات دوریت شوقیه من جهت تحریکات الملائکت العقلیت و نفسیت یاها فطریه. ببین همینجا داره میگه، همین رو میگه، این که آسمان ها اطاعت میکنن و اتیان میکنن در واقع اون دستور را، اون طاعت برای خدا، فی حرکات ها اتیان اون طاعت ها میخوره به اون طاعت، در کدوم حرکاتشان؟ در حرکات دوری شوقیشان. چرا میگه حرکات دوری؟ چون اینا میگفتن آسمان‌ها جز افلاکن، افلاک هم حرکتشون از نوع حرکت دوریست. اون تصویر دایره هم براتون گفتم یه بار دیگه، به حسب اون مبانی ریاضی میگفتن که چون نظام نظام احسن است، پس باید بر اکمل اشکال هندسی باشد. اون دایره هست، پس حرکت هم اگر بخواد باشه حرکت دوری خواهد. یک دلیل اون میتونه باشه، یه دلیل دیگه همین که من فکر کنم براتون گفتم که حرکت دوری ویژگیش اینه که مبدأ همان مقصد است. اینجا هم چون برمیگرده مبدأ همان مقصده، اگرچه خوب رصد نکرده بودن اون زمان اینها رو. چرا شوقیه میگه؟ چون این حرکات دوری طبق اون افلاک و بحث طبیعیات بطلمیوسی شوقن للعقل میچرخن، میگن آقا غایت افلاک تشبه به چیه؟ به عقول است، درسته؟ اینا شوقن للعقل در گردشن. حالا محرک اینها چیست؟ محرک اینها ملائکه عقلیه و نفسیه هستن. ملائکه عقلیه میشه ملائکه عالم جبروت، ملائکه نفسیه میشه ملائکه عالم مثال. ایاها فطریه، من ایاها فطریتن یعنی اون بفرمایید سماوات را، فطریتن یعنی شما واژه دیگه ای نداره که نه؟ درسته دیگه، فطریه است، درسته؟ اینا فطریه این هاست. یعنی چی فطریه هاست؟ یعنی در نهاد اینها به بدیه گذاشته شده. حرکت‌های دوری شوقی اینها فطریه این هاست. یعنی چی فطریه این هاست؟ یعنی از بیرون عارض نشده. اینا مجهول به جهل چیه؟ بسیطه. چطور حالات نفس میگن فطریان؟ فطری یعنی چی؟ یعنی از همون ابتدا از بد به خلقت به انسان داده شده. در وجود انسانی تعبیه شده، نهادینه شده. این حرکات دوری شوقی هم در وجود افلاک و سماوات شده، تعبیه شده است. من غیر ممانعت طبیعت اخرى تخالفها او قصر یمانعها، بدون اینکه طبیعت دیگری ممانعت کند از این حرکات دوری که شوقن للعقل است، طبیعت دیگر مخالفت کند، ممانعت کند و مخالفت کند با این طاعت، یا قصری که مانع از این بشود. یعنی در این حرکات دوری که شوقن للعقل است، یک، طبیعت دیگری ممانعت نکرده، دو، خود این طبیعت مخالفت نمی کند. طبیعت دیگری ممانعت نکرده، طبیعت خود این سما بفرمایید مخالفت نمی کند. از اون ور هم قصری هم مانع نمیشه. یعنی در مورد طبیعت خود سما نه مانع درونی وجود دارد نه مانع بیرونی، از اون ور هم طبیعت دیگری هم نمیاد با این تضاد بکند. گرفتی شد؟ این مانع درونی وجود ندارد میگه لا تو خالف ها، مانع بیرونی وجود ندارد میشه او قصرن یو مانع ها، تضاد وجود ندارد یعنی طبیعت دیگری نیست که بیاد با این تضاد بکند، چون تضاد میان طبایع در مورد طبایع کثیف مطرح میشه، نه افلاک که جسم چی هن؟ لطیفن. اونجا به این معنی تضاد دیگه اینجاست، اونجا نیست. گرفتین؟ لذا طبیعت دیگه. ولی در عالم طبیعت که از اجسام طبایعی که بفرمایید مولود عناصر زمینیان، عناصر اربعه، بین اینا تضاد هست دیگه. طبیعت رو با هم چی میکنن؟ تضاد. البته این تضاد زمینه ساز دوام فیض دیگه. میدانید درسته؟ بر اساس کدام بحث؟ کدام جمله معروف از فلاسفه؟ لولا التضاد لما صح دوام الفیض عن الجواد. اگر تضاد نباشد فیض هستی از جواد مطلق صحت پیدا نمی کند. لولا التضاد دو لما صح دوام الفیض عن الجواد. یعنی این تضاد در ظاهر شر است، ولی در باطن امر، در باطن قضیه زمینه بقا و استمرار وجود رو فراهم می کند. و تلک بخلاف حرکات الارضیات فی انقلابات النفسانیه و غیرها. اینی که گفتیم طاعت دارد به سماوات، طاعت رو نسبت دادیم و گفتیم طبیعت سماوات طبیعت مطیعه هست، این بخلاف ارضه. ارض نه، ارض لو خلیه و طبع طبیعتش چیه؟ طبیعت آسیه هست. بخلاف حرکات ارضی در انقلاباتش، انقلابات نفسانیش و غیر اینها فرق نمی کنه. انقلابات نفسانی که میگه دقت دارین که انقلابات یا نفسانی است یا غیر نفسانی است، عین خودمون دیگه. بله، در مورد نفس و بدن شما حرکت جوهری رو قائلید یا نه؟ هر دو. بله یا نه؟ حرکت جوهری که برای نفس است میشه انقلاب نفسانی، حرکت جوهری که برای بدن است میشه انقلاب غیر نفسانی. عین این حرفو بیار تو عرض بگو، عرضی که براش نفس قائلی. روشن شد؟ اینم حساب کتاب داره هر پای مولا صدرا. چند بار من تاکید کردم که این واژه‌هاش معنا داره. انقلابات، انقلاب یعنی چی؟ دگرگونی در احوال. دگرگونی در احوال عبارت اخرا چیه؟ حرکت دیگه. این حرکت یا در مرتبه نفس است میشه انقلابات نفسانی، یا در مرتبه بدن است میشه انقلابات تمام. فإنها تخالف مقتضى تبایها الاستقصیه. میگه این انقلابات ام از این که نفسانی باشد یا غیر نفسانی باشد مخالف مقتضای طبیعت تبایع ارضی استقصی است. این استقصیه صفت تبایع، تبایع استقصیه ارضیه. درسته؟ طبیعت ارضی که مشخصه، استقصیه چرا میگه؟ چون ترکیب از عناصر اربعه است دیگه، عناصر اربعه. و اما قوله تعالی، حالا تا اینجا پس تو خود ارض نفس ارضی نفس چیه؟ به خودی خود نفس مطیعه نیست. طبیعت رو بخشید، طبیعت ارضی به خودی خود طبیعت مطیعه نیست، طبیعت عاصی است. حالا در خود اخل مقدر، اگر طبیعت عاصی است چرا در آیه فرمود قالتا اتینا تائین، گفتن که ما با اطاعت میایم؟ و این در خود اخل مقدره. و اما این سخن خداوند متعال که طاعت را هم به سما و هم به ارض نسبت داد، فإنها بعد حصول الاستعدادات و قبول الاستحالات و انقلابات و لحوق صور و الکمالات صارت که سما که سماویات قابلتن لانوار المعرفت و الاهتداء. میگه این طاعتی که اینجا هست در مورد زمین بعد از حصول استعدادها و قبول استحالها و انقلابات، قبول استحال انقلابات یعنی قبول حرکتها، حرکت یا در کیف است که استحاله نامیده میشود، یا در غیر کیف است که انقلاب نامیده می شود. خیلی ساده. بله؟ و لحوق صور و کمالات، و بعد از اینه که صور نوعیه گوناگون یعنی فعلیت های گوناگون عارض می شود، و کمالات که بازم تعبیر دیگری است صور هست. درسته؟ آقا کمالات با صور چه فرقی دارن؟ می تونید بگید چه شباهتی دارن چه فرقی؟ هر دو فعلی آفرین مشابهت هستند. تفاوت
فعلیت انگار فضیلت
نه، کمال فعلیت هایی است که فعلیت است. آفرین، نزدیک شدی. کاملش میتونی بکنی. کمال فعلیت اعم از اینه که بگو آفرین. صور کمالات چی هن؟ فقط اولیان. یعنی ولی اعراض کمالات چی هن؟ ثانویه. کمال وقتی میگی اعم از اولیه و ثانویه هست، ولی صور فقط شامل کمالات چی میشن؟ اولیه میشون. وقتی اینجوری شد سارت که سماویات، اینا مانند سماویات میشون، قابلتن لانوار المعرفه، دیگه انوار معرفت رو چی میکنن؟ میپذیرن. یعنی درجه کمالیش میره بالا. این همون که در مورد نفس انسانی میگه هر چقدر که بر کمالاتش افزوده بشود قابلیت پیدا میکنه انوار معرفت رو دریافت کنه. هرچی در مورد نفس انسانی و حیوانی نمیگی، اینان در مورد نفس ارضی و سماوی هم میتونید بگید. اما طبیعت التي تخدم النفس طوعا فهي ما تفعل بها الافاعیل طبیعیت الداخلیه، ما تفعل بها الافاعیل طبیعیت الداخلیه کالجذب و دفع و الامساک و الاحاله و الهضم و التنمیه و التولید و غیره. و اما التي تخدمها کرها فهي التي يتركب منها و تفعل الافاعیل الخارجیه، اما اون طبیعتی که نفس اون رو به خدمت میگیرد در حالی که اون طبیعت با تو به استخدام در نفس در آمده است. از طرف نفس تختمویه، از طرف اون دیگه در واقع استخدام شده دیگه، نه میتونیم بگیم. کدام طبیعت است؟ اون موردی است که نفس به وسیله اون طبیعت چی رو انجام میده؟ افعال طبیعیه داخلیه را. افعال طبیعیه داخل، داخل بدنه، بی از بیرون مشخص نیست، مانند جذب و دفع و امساک و احاله و هضم و رشد و تولید و مانند اینها. و اما التي تختمها کرها، ولی اون طبیعتی که نفس اونها را با کراهت در واقع به استخدام نفس در میاد، اون طبیعتی است که یترکب منها و تفعل الافاعیل الخارجیه، ترکیب پیدا کرده از اون در واقع، حالا اون منها یترکب منها رو شما باید بزنید به اون اعضا و اینها به حسب اون قرینه معبد، ولی خود نفس منظور نیست. و تفعل الافعال الخارجیه، و نفس افعال خارجی رو انجام میده، مثل راه رفتن، مثل نوشتن، نماز خواندن، کف زدن، طواف و غیر اینها. والاولا باقیتون مع النفس فی النشأة الباقیه و فیها سر المعاد الجسمانی. این عبارت خیلی مهمه. اون طبیعت اولی همانی است که در نشئه دیگر به همراه نفس بفرمایید باقی است، و سر معاد جسمانی هم در آن است. خب چیه این؟ چیه؟ بدنه، بدن مثالی. این که گفتم طبیعت اولا منظورش همون بدن مثالی، زیادتون اونجا تصریح نکرده بود، گفتیم منظورش اینه، از این عبارت تصریح در میاد. این طبیعت اولا که مطیع نفس است همان بدن مثالی است، چون بدن مثالی است که در نشئه دیگر همراه نفس باقی است و سر معاد جسمانی است، ما جسمانی صدرایی. این میشه قرینه برای اینکه چرا اونجا گفتیم اون طبیعت اولا همان بدن مثالی است، با اینکه رایج نیست گفتم اونجا اصطلاح طبیعت رو بدن مثالی نسبت دادن، ولی مولا صدرا نسبت میدهن. اون بدن مثالی مطیع چیه؟ نفسه. ولی این بدن طبیعی مادی بفرمایید مطیع نیست، عاصی است. لذا حرکتی که محرکیت نفس نسبت به بدن مثالی میشه چی؟ بفرمایید طبیعی. آفرین، حرکت طبیعی است نسبت به بدن قصریه. لذا اینجا دیگه جمع میشه، ببین اینا با هم دیگه ارتباط منطقی پیدا میکنه. چی رو؟ کف یعنی دست زدن، کف زدن، همینا دیگه. الان چیزی که مال کف دسته، کف همین کف خودمون چیز خیلی، چون دست دیگه ببین خارج بدنه دیگه. اینا که راه رفتن با پای، کف زدن با چیه؟ با دست. اینا همه اصلا خارج از بدن، خارج از بدن، داخل بدن نیست. یکم استراحت کنید بعد ادامه بدید. حکمت مشرقیه. قد ثبت ان طبیعت امر متجدد سیال و معلوم انها مقومه للاجسام الطبیعیه والاعراض تتبعها فی الوجود، فموضوع علم طبیعی نفس الحرکات و المتحرکات به ماهیه متحرکات. اینجا میخواد یه گریزی بزنه به بحث طبیعیات و علوم تجربی قدیم به یک معنا. میگه حالا که ما آمدیم گفتیم که حرکت جوهری وجود دارد، یک اشاره ایشون داشتن بحث حرکت جوهریاتون هست اثبات کردن، منتها مختصر و مفید، نه به اون تفصیلی که در کتاب‌های دیگه مثل اسفار آوردن. حالا میخوان بگن خب ما با این توضیحاتی که دادیم ثابت شد که بنابر حرکت جوهری طبیعت امر سیال و متجدد است، درسته؟ یعنی لحظه حالت ایستا یا سکون براش فرض نمیشه. وقتی اینطوری و از طرف دیگر این حرکت مقوم اجسام طبیعی، یعنی این طبیعت مقوم اجسام طبیعی هم هست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید جسمی پیدا بکنید در عالم طبیعت که صورت نوعی یا طبیعت نداشته باشد. پس اعراض هم که تابع چی هم؟ طبیعت هم در وجود. این رو هم قبلا توضیح دادیم. با این بیان ما به این نتیجه میرسیم که موضوع علوم تجربی یا علم طبیعی همون حرکات یا متحرکات از آن جهت که متحرکند میباشد. یه گریز میزنه دیگه، میگه موضوع علم طبیعی چیه؟ موجود از آن جهت که متصف به حرکت میشود، یا بفرمایید موجود از آن جهت که متحرکه است. موضوع علم طبیعیات نه از آن جهت که ثابته، چون الان شما هر موجود مادی رو که در نظر میگیرید یک حیث ثبات دارد، یک حیث حرکت. موجودات با نظر به این ظرف عالم طبیعت، با نظر به بعد جسمانیشون، ها اینا چی هم؟ متحرکن، چون هر موجود مادی محکوم به حرکت جوهریست. ولی همین موجودات مادی از حیث اون تجردشون و ارتباطی که با تجرد عقلی دارن، مجرد عقلی، رب النوع یا عقل فعال، چی هم؟ ثابتن، درسته؟ از اون جهت ثابتن. پس حالا من که من ملا صدر رو که میگم موضوع علم طبیعی اجسام است، اجسام از چه حیث؟ از حیث متحرک بودن، نه از حیث ثباتشان. از حیث ثباتشان دیگه میشه بحث فلسفی دیگه. ثابت شد که طبیعت امر متجدد سیال است، امری است که نو به نو میشه و در سیلان و گذر هست، گذراست. و معلوم است که روشن است که طبیعت مقوم اجسام طبیعی است، چون اگر طبیعت نباشد جسم طبیعی معنا پیدا نمی کند. مقوم چرا؟ چون جوهر، جز ذاتیات دیگه. و اعراض هم در هستیشان تابع طبیعتند، این هم گفتیم. نتیجه این که موضوع علم طبیعی نفس حرکات یا متحرکات است از آن جهت که متحرکن. حرکات که مشخص نفس حرکات، خود حرکات، البته دقت دارین که حرکت بنابر مبنای حرکت جوهری متحرک این حرکته، درسته؟ متحرک شیء له الحرکه نیست. لذا این که میگن حرک، خود حرکات موضوع علم یا متحرک از این حیثه، چون بنابر حرکت جوهری حرکت و متحرک یک چیز است. وقتی یک چیز باشد میتونید بگید موضوع علم طبیعی متحرکاتن یا حرکات، یک چیز دیگه اینه. یعنی تفاوت اینها به اعتبار ذهن است، لذا میگه حرکات یا متحرکات. وان تا این متحرکا از آن جهت که چی هم؟ متحرکن، نه از آن جهت که ثابتن. لا به ماهی ثابتتون فی العقل او مرتبطتون به امر ثابت عقلی، نه از آن جهت که ثابت در عقلن یا ارتباط با امر ثابت عقلی دارن. ثابت در عقل با اون دومی ارتباط با امر ثابت عقل چه فرقی داره؟ ثابت در عقل است یعنی چی؟ نه، ثابت در عقل است هر موجودی که در عالم جسمانیات است معلول عقول هست یا نه؟ پس می شود گفت هر معلولی موجود در مرتبه علتش هست به وجود علمی، ولی یا نه؟ پس اجسام طبیعی موجود در مرتبه عقولند به وجود عقلیشان و علمیشان. وجود علمی و عقلی موجودات در مرتبه مجردات عقلی ثابت، چون مجرده دیگه. پس این که میگه لا به ماهی ثابتتون فی العقل، این فی العقل یعنی از حیث تجرد بود مجرد ها، از حیث وجود علمیش در عقل است. این از ولی از حیث موجود جسمانی مادی، هیچ موجود مادی در مجرد بگید نمیتونه باشه، یا مجرد در ماده. اینو توضیح دادم قبلا براتون، یه توضیح 30 ثانیه‌ای داره. ببینید سوال، عالم با موجودات عالم دو چیزن یا یک چیزن؟ دو واقعیت جدا هستن یا یک واقعیتن؟ آفر. تفاوت به چیه؟ آفر. وقتی اعتبار باشه، یعنی اگر گفتیم عالم ماده برابر با آن است که گفته بشود موجودات مادی، و اگر گفتیم عالم مجرد یعنی موجودات. حالا طبق این مبنای ساده، تحلیل عقلی ساده، ماده در عالم موجود مادی در عالم ماده خواهد بود، موجود مجرد دیگه معنا ندارد، موجود مادی در عالم مجرد یا موجود مجرد در عالم ماده معنا ندارد. پس مادی در مجرد پارادوکسه، تناقض‌گویی است. مجرد در مادی تناقض‌گویی است. تا چی درسته؟ مجرد بر ماده است نه در ماده. بر یعنی احاطه دارد، روشنه؟ در ماده نیست. لذا نفس شما و ما در بدن نیست، نفس بر بدن است. روشن شد؟ نفس بر بدن است. نفس چیه؟ بر بدن است. خب این نکته مهمی است. حالا بخش دوم که او مرتبطتن به امر ثابت عقلی، هر موجود جسمانی ارتباط وجودی با امر ثابت عقلی دارد یا نداره؟ چرا دارد؟ معلولشه دیگه، هر معلول و علت تامشه، اینم معلول از علت تامه که منفک نمیشود، درسته؟ این موجودات مادی از آن حیث که مرتبط با عقل مجردن ثابتن. یعنی چی؟ یعنی شما به این موجود جسمانی از آن جهت که جسم نظر بکنید دائما در حال تغییره، یعنی ثانیه بعدیش با ثانیه قبلیش یکی نیست. هویت ماده و جسم از آن جهت که جسم است و مادی است، هویت تغییر است، درسته؟ بنابر حرکت جوهری داریم حرف میزنیم دیگه، نه؟ پس چی باعث میشه بگی این همانه است، این ماجیک همون ماجیک است؟ اینو به حصر عقلی، این همانی یا از حیث مادی و جسم بودنشه یا از حیث تجردش. قطعا از حیث مادیش ملا این غیر آنی ست میکنه، نه این همانی. پس معلوم میشه از حیث تجرد. حیث تجرد یعنی حیث ارتباطی که با عقل دارد. او ارتباط جسم با عقل مجرد است که وحدت هویت بخشیده به این. دقت میکنی؟ هویت ثبات هویت این در اثر ارتباط با چیه؟ با عقل مجرد است. خیلی نکته ظریفی است، اینو دقت کنید. یعنی اگر ارتباط با عقل مجرد نداشت، ثبات هویتی پیدا نمی کرد. ثانیه بعدیش غیر از ثانیه قبلی می بود. فجمیع و ما یبحث و انه طبیعیون من الجواهر الحسیه من حیث و کونها حسیه و اعراضها واقعتون فی الاستحالت و الانقلاب و سیلان فهیه لم یزل ولا یزال فی الحدوث و تجدد. نتیجه آن که همه آنچه که دانشمندان علوم تجربی از اونا بحث میکنن، حالا ما یبحث و ان که مبحوث طبیعیون هست، مورد بحث طبیعیونه چی هست؟ من بیان میکنه، اعم از این که جواهر حسی باشد یا اعراض اون جواهر باشد، فرقی نمی کنه. چه جواهر حسی؟ البته جواهر حسی از آن جهت که چی هن؟ حسی هن. چون از آن جهت که عقلی هن بازم ثابت هن. شما از همه جوهرهای حسی صورت عقلی دارید یا نه؟ معنای عقل ازش دارن نمی؟ الان این درختها، این صور حسیشون جزئی هن دیگه. خود مفهوم کلی درخت چیه؟ صورت حسی یا عقلی است؟ از حیث صورت حسیش منظوره، نه صورت عقلی معنای کلیش. اساس معنای کلیش نه که صورت عقلی است. و اعراض این جواهر همه اینها واقع شده اند در استحاله ها، انقلاب و سیلان. گفتم استحاله حرکت در کیف رو میگن، انقلاب مطلق حرکت را گویند، سیلان هم که اشاره داره به گذرا بودن حرکت. سه مفهوم تقریبا به یه معنی اشاره دارد به اعتبارات گوناگون. همه اینها بنابر حرکت جوهری دائما از حالی به حالی و از حالتی به حالتی دگرگون میشن و وجود گذرا دارن. پس همه اینها جواهر و اعراض لم یزل و لا یزال فی الحدوث و تجدد، پیوسته در حدوث و تجددن، درسته؟ لم یزل و لا یزال یعنی چی؟ پیوسته. چرا لم یزل لا یزال و پیوسته ترجمه میکنن؟ نه واژه‌ای منظورم لغت آفرین، زوال یعنی از بین میره، لم یزن از بین نمیره، زائل نمیشه، یعنی پیوسته هست دیگه، نفیه در نفیه دیگه، نه؟ پس پیوسته در حدوث و تجدد خواهد بود. یعنی عالم طبیعت دائما در حال سیرورت و شدن است بنابر حرکت جوهری. فمن علم هازا علم حدوث العالم، هر کسی که این را بداند حدوث عالم را دانسته. ببینید یه نکته مهم، حدوث عالم حادث زمانی است به دو معنا. یه معنایی که متکلم ها میگن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، او از نظر فلاسفه غلط. که حکیم سبزاری در منظومه میگه مرجح حدوث عالم فی ما لایزال چیه، که در اشکال به این سخن متکلم ها سوال میپرسه، میگه شما مرجحش چیه؟ یکی میگه مصدر، یکی میگه فلان. رسید نخوندید اون رو یا نه؟ نخوندید. هیچ چیزی نخوندید. خدا حفظ کنه چیزی نه. درسته؟ اونا چی میگن حدوث زمانی؟ یعنی یکی بود، یکی نبود غیر از خدا هیچ کس. فلسفه اونو قبول نمیکنه. به دلایل متعدد که توضیح دادم در نهایه. یادتون باشه. این اول. ولی یه حدوث زمانی هم هست ملا صدرا قائله. حدوث زمانی که ملا صدرا قائله بر اساس مبنای حرکت جوهریش. ملا صدرا میگه چون دائما تمام موجودات مادی متحرک به حرکت جوهری هن. یعنی حالت ایستا ندارن، لحظه به لحظه در حال تغییرن، به این معنا چی هن؟ حادثن. عالم هم که چیزی غیر از گفتیم اینا نیست دیگه. عالم هم اجزا موجوداتشن دیگه. موجودات هم که لحظه به لحظه دارن هی نو میشن، نو به نو میشن. پس عالم حادثه است. ولی نه به معنایی که متکلم میگه ها، به معنایی که حرکت جوهری نتیجه حرکت جوهری است. درسته؟ بله. البته این منافاتی هم ندارد با اون سخن دیگر ملا صدرا که اصل ماده را چی میداند؟ قدیم میداند. اصل ماده را قدیم. منتها این قدیم دانستن مادی که در ادامه هم خواهد آمد، به دلیل اینکه سر از تسلسل در نیاریم، بحث قاعده امکان است کل حادثه مسبوق به مادتن و قوتن تحملها، میگن آقا باید به این مادی ختم بشه که اون ماده دیگه حادث زمانی نباشد و الا سر از تسلسل در بیاریم. اون ماده ای که اصل اون ماده که چی بوده؟ قدیم زمانی است. به زبان امروزی بهتر میشه تبیینش کرد تا به زبان آن روزی، چون آن روزی ماده به ماهی ماده قوه محضه. چیزی هم که قوه محضه اصلا نیست که بخواد حالا حادث باشد یا قدیم باشه. لذا میگن ماده همراه با یک صورت و مایی. حالا این ماده با همراه یک فعلیتی باید قدیم باشد. اگر بخوام به زبان علمی امروز حرف بزنیم خیلی کار راحت. انرژی، ماده انرژی متراکم، تراکم یافته است. خود انرژی همیشه بوده، دائما هم در حال تغییرها. انرژی حالت ایستا نداره. یه یکم بیایم بالاتر، اتم، ذرات بنیادین، الکترون، پروتون، اینا همیشه بودن. این چوب هم اتم دارد، کاغذ هم اتم داره، پلاستیک هم اتم دارد، همه از اتم تشکیل شدن. حالا چرا پس متفاوتن؟ میگن چون آرایش اتمی یا عدد اتمی چیه؟ متفاوته. وقتی آرایش اتمی یا عدد اتم و عدد اتمی متفاوت باشه، این اتم ها به شکل‌های گوناگون ظاهر میشن. ولی خود اصل اتم یا ریستر از اون کوارک که اتم ها رو تشکیل داده، الکترون، پروتون، نوترون، از اون پدید آمده. یا از اون ریستر که نظریه ریسمان ها میگن، هر یک از این از میلیاردها رشته و ریسمان، از همه پایین تر که میشه انرژی دیگه، که این ذرات بنیادین میگن از نوسانات چی پدید آمدن؟ انرژی پدید آمدن. خود این انرژی همیشه بوده، منتها شکل‌های گوناگونی. مثلا یه زمانی کره زمین نبوده، مثلا کهکشانراشی نبوده، یه چیز دیگه بوده. کره زمین بوده، عصر یخبندان بوده. کره زمین بوده، انسان نبوده، عصر دایناسورها بوده. ولی بوده، هرچی هست بوده. سیاه‌چاله، سفیدچاله، اینا بودن. و علم هم میلیاردها میلیارد سال قبل میگه نه هست، بوده. یعنی یک جایی نگفته که اون چیزی نه. علم اصلا نمیگه اینو، یعنی نیافتن. یه جایی بود که عدم، اصلا معنی نداره که عدم مساکن باشه به لحاظ فلسفی. لذا به زبان امروزی خیلی راحت تر تبیینش، معقول تر و خردپسندتر است تا اینکه بگی ماده. ماده خب بعد یکی برگرده بگه ماده که شما میگید قوه محضه، بعد مجبوری بگی ماده نه به همراه صورت، به کدام صورت؟ یه صورتی باید بگی که در همه ماده به اضافه صورتی که باید در همه اینا مشترک باشه، همین ذرات بنیادین انرژی در هم مشترک. لذا اینا رو باید از این یافته‌های علوم تجربی جدید استفاده ها کرد در این مباحث. هر کسی که این مبحث را، حرکت جوهری را بداند، حدوث عالم را دانسته. و هازا بالحقیقت معنا کلام علماء المله، این در حقیقت همون معنای کلام علماء ملت است، این دانشمندان خودمون. چی گفتن علماء ملت؟ ملت حالا اسلام مثلا، متکلمان، فلاسفه، همه گفتن عالم الاجسام لا یخلو عن الحوادث و ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. اینجا تو کتاب نوشتم و ملا یخلو عن الحوادث، اشتباهات این کتاب خیلی، و ما لا یخلو عن الحوادث و هو حادث فالعالم حادث. عالم اجسام صغرا، خالی از حوادث، یعنی امور حادث نیست. کبرا، هر چه که خالی از امور حادث نباشد خودشم، پس عالم چیه؟ حادثه. من باشم چجور میگم اینو؟ میگم آقا عالم چیزی غیر از موجودات نیست. دست رو هر موجودی میذاریم حادثه، پس عالم
حادثه.
یکی از اون قوی تره که چون تو این استدلال ظاهر اینه که بین ظرف و مظروف یه نحوه بگید دوگانگی قائل شدن، یا عالم داریم که خالی از هوا، یا حوادث عالم داریم، امور حادث، که اون عالم به منزله ظرفی است که خالی از مظروف یعنی حوادث نیست. درسته؟ این بر اساس این نگاهه، نگاه دوگانگی رو داریم میرسانه. ولی بر اساس اون نگاهی که ما داشتیم گفتیم براتون که تفاوت اعتباری است، اصلا میگیم عالم چیزی غیر از مجموعه موجوداتش نیست. دست رو هر موجودی که میذاریم حادث است، پس
عالم
حادثه. تمام، خیلی دقیق‌تر نیست انصافا؟ خب، او تایید کرد. التماس تو. فکل ما هذا شأنه فهو من الدنيا، هر چه که شأنش حرکت و تغییر و حدوث به این معنایی که من مولا صدر رو میگم باشد، این از عالم دنیا محسوب میشه، یعنی از عالم طبیعت. هو من الدنيا یعنی عالم طبیعت. ول آخرت و دار و قرار، و اگر بناس پای آخرت رو بکشی وسط، آخرت همراه با تغییر و تحول نیست، داره چیه؟ داره قرار و ثبات است. خیلی همینجا مبنای مرسد را مشخص میشه که دنیا و آخرت در نظر مرسد را یکی نیست. و هما متضایفان، و این آخرت و دنیا متضایفان. به چه معنا؟ مرسد را میگه که هر کسی که مفهوم دنیا رو بفهمد، مفهوم آخرت هم به ذهنش میاد، کافیه تصور درستی از معنای دنیا داشته باشد، قطعا آخرت هم میاد. شاید منظورش اینه، حالا اینو توضیح نمیده خودش. مفهوم دنیا طبق این تبیین یعنی مفهوم ظرفی که دائما در حال چیه؟ تغییر. درسته؟ حالا تغییر بدون ثبات معنا دارد؟ نه. این یک. دو، تغییر رو وقتی ما تعقل میکنیم آیا ثبات به ذهنمون نمیاد؟ متضایفن دیگه. نه، ثبات.
ثبات مجرد.
آفرین. آره، چون بحث حرکت جوهری است. اینو قبلا گفتم براتون. در برابر حرکت عرضی سکونه، در برابر حرکت جوهری ثبات. یعنی بحثمون حرکت جوهری است. درسته؟ یعنی تغییر وقتی بیاد ثبات، یعنی تغییر در جایی معنا دارد که ثبات نباشد، ثبات در جایی معنا دارد که تغییر نباشد، مثل بالایی و پایینی. به این معنا چطور بالایی و پایینی متضاعفن؟ ثبات و تغییر یا مفاهیم دنیا و آخرت که برآمده از مفاهیم ثبات و تغییرن چی هم؟ متضاعف خواهم بود. اینجوری باید بگید تا اون معنای متضاعف بودن دنیا و آخرت چی بشه؟ روشن بشه. من فهم مفهوم دنیا و مسماها فهم مفهوم الاخرت و مسماها، هر کسی که مفهوم دنیا و مسمای دنیا رو بداند، یعنی اون واقعیت دنیا، دنیا اسم، مسماش همینی که جلوش شما دیدگان ما هست، معنا و مفهوم آخرت رو هم خواهد فهمید و مسمای آخرت رو. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، یک شاهد است. سوره واقعه است دیگه، نه؟ قبلش چیه؟ نه، حدید غلطه، واقعه است. آره. آره، این واقعه اینجا درست زده، واقعه آیه 3. اونجا اگه حدیث زده اشتباهه. آره. قبلش چی میگه؟
بعدش میگه.
آره، قبلش، آفرین. چی میگه؟ نه نه نه، قبلش پس. میگه ولقد علمتم نشأة الاولى فلولا تذكرون و ننشأكم، آفرین، و ننشأكم فيما لا تعلمون، و ننشأكم فيما لا تعلمون. میگه ما شما رو انشاء میکنیم فی، در اون ظرفی که نمیدانید. ولقد علمتم نشأة الاولى، این در حالیه که شما نشأة الاولى را. امام خمینی رحمت الله علیه در اون از کتاب 3 جلدی هست، تدریس اسفارشون بخش معاد، این آیه رو یکی از شواهدی می آوردن در تایید سخن مولا صدر رو. می گفتن تو این آیه داره ظرف آخرت را از ظرف دنیا جدا میکنه. میگه شما ظرف دنیا را، نشأة الاولی را علم دارید بهش، متعلق علم شماست. ولی من خیلی بهم چسبید انصافا این استشهاد امام. ولی ظرف آخرت علم ندارید. خب ظرفی که معلوم من است با ظرفی که معلوم من نیست دو چیز. پس در اون عالم عین این عالم دنیا نخواهد بود، عالم آخرت روز قیامت حشر بس.
میشه جزء و کل نفرضش.
جزء و کل نیست، نه، جزء و کل از یه سنخن به لحاظ وجودی.
اون یعنی تو این آیه جزء و کل رد نمیشه. خب
من این آیه جزء و کل نیست، آخر رابطه نمیتونی فرض کنی که حالا بعد بگیم رفت میشه، رفت میشه یا نمیشه، چون اصلا نمیشه فرض.
ظهور و بطون که میگن پس
همون درست. ظهور و بطون غیر جزء و کله. بطون یعنی ظاهر علت هستی بخش باطن معلول
میشه.
آره غیب و شهادت هم. ببینید در قوس نزول بطون و ظهور اصح هست، در قوس صعود مثلا غیب و شهادت. یا بذاریم دقیق‌تر بگم، بطون و ظهور که میگید با نظر به جنبه هستی شناسانش، شهادت و غیب که میگید با نظر به جنبه معرفت شناسانش، به اعتبار معرفت به شناخت میگن غیب و شهادت، به اعتبار هستیش میگن بطون و ظهور. پس از منظر هستی شناختی عالم مجرد میشه باطن، عالم ماده میشه ظاهر. از منظر معرفت شناسانه عالم مجرد چون از ادراک و شناخت ما چیه بگید؟ پنهانه، میشه غیب. ولی عالم طبیعت چون برای ما آشکاره برای ادراک ما میشه چی؟
شهاد.
فهمیدین چرا گفتم معرفت شناسانه دیگه نه؟ چون غیب و شهادت با نظر به چی؟ ادراک. روشنه؟ این کلیه. حالا این بطون و ظهور رو، این نکته مهم، هم میتونی در قوس نزول نسبت بدی هم در قوس صعود. منتها در قوس نزول عالم مثال باطن عالم طبیعته، چون در قوس نزول علت هستی بخش میشه باطن، همیشه معلول میشه چی؟ ظهور علت هستی بخش. لذا عالم مثالی که عالم ماده از آن پدید آمده میشه باطن، عالم ماده میشه چی؟ ظاهر. عالم عقل میشه باطن چی؟ باطن عالم مثال، عالم مثال میشه ظاهر عالم عقل. درسته؟ تو قوس صعود باطن ظاهر اعمال ماست، باطن ظهور اعمال، دست تجسم اعمال فرق میکنه داستان. تجسم اعمالی که ما در برزخ داریم، عقرب و فلان، اونا باطن اعمال. به دیگر سخن باطن قوس نزول ظاهر ساز است و ظاهر قوس صعود باطن ساز. گرفتین؟ خیلی ما از این حرف قشنگ زیاد میگیم. باطن قوس نزول ظاهر ساز است و ظاهر قوس صعود باطن ساز، چون قوس صعود رو خودمون میسازیم. برزخ ما معلوله بفرمایید اعمال خود ماست، درسته؟ بنابر مبانی صدرایی داریم حرف میزنیم، یکی من حضوری که تصریح دارم مولای صدر اینا، ولی حالا به این زیبایی التماس دار. خلاصه حکمتون قرآنیه، اگه اینو بتونیم تمام کنیم خیلی خوبه. اصلا نشدیم اصلا شما معلوم شد نیستون نبودی ادام بدم درسته؟ بریم آره. حکمت قرآنی بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث بفرمایید تفسیر آیه خلق السماوات والارض فی ستة ایام رو مطرح میکنه. اینجا اولا میفرماید که بحث جالبیست. ببین اینا یه جورایی یادتون باشه این مدل بحثای قرآنی که میاره حکمت قرآن امثال اینها رو، یا تنظیر میاره یا شاهد میاره مولا صدرا، حالا خیلی درصد کمیش میشه گفت ذوقیست، استشهادهای ذوقیست، یعنی از آیه خیلی نمیشه، یعنی یه مخالفی بیاد از در تو میگه آقا من این برداشت رو ندارم، درست میکنیم؟ مثلا بحث حرکت جوهر رو شاهد میاره به اون آیه و تر الجبال جامدتن و هی تمر مر السحاب، خیلی نمیخوره. خب اگر اون حرکت هم داشته، حرکت عرضی است دیگه، حرکت جوهری نیست که، درست؟ حرکت عرضی، آره حرکت عرضی است، درسته؟ حرکت جوهری نیست، داره زمانی. آره ولی بعضی ها نه، بعضی از این استشهادات قرآنی در واقع کاربردی کردن قواعد فلسفی در تفسیر قرآنه، یعنی از اینا خیلی میشه استفاده کرد. نمونش، مگر نمیگیم عالم طبیعت عالم حرکت است؟ الان بحثمونه دیگه، این نتیجه این بحثای قبلیست دیگه، یعنی هر چه در عالم طبیعت باشد تدریجی الوجوده، درسته یا نه؟ هر چه در عالم طبیعت باشد، لذا در ظرف عالم طبیعت هیچ موجودی دفعتن به وجود نمیاد، اصلا معنا ندارد. دفع در عالم طبیعت معنا ندارد. آنچه را که عموم افراد دفعی میدانند یا مینامند، او سرعتش بسیار است. میگه زدم کلیدو یه لحظه چراغ روشن شد. کجا یه لحظه روشن شد؟ نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر میپره و سرعتش خیلیه، ما دفع نداریم، کندی و تندی و سرعت و اینایه، درسته؟ چون هیچ، ببینید نکته مهمی است، من پنجشنبه تو جلسه اساتید معارف اصلا این مبانی فلسفی در نقد و تبیین خیلی زما استفاده میکردیم و بهشون میگفتم، میگفت شما وقتی مثلا اعجاز برای اونا بسازن، یک شما سوال کرد که گفت آقا این اعجاز فلان، گفتم اعجاز گفت دفعتن، گفتم دفعتن نیست، اعجاز سوال در ظرف عالم طبیعت است یا نیست؟ بله یا نه؟ عالم طبیعت محکوم به حرکت جوهری است، هر چه در ظرف چنین عالمی به وجود بیاد تدریجی وجود خواهد بود. پس یکیش مثلا همین بفر اعجاز، منتها از بس سریع اتفاق میفته این رو ما فکر میکنیم دفعتن. حتی ممکنه شما اگه خیلی زرنگ باشید باید یک اشکال به من بکنید، بگید آقا شما تو نهایه تغییر دفعی داشتید، میگفتید تغییر یا تدریجی است یا دفعی. بعد الله میگفت تغییر دفعی جز در کسوت تغییر تدریجی ظهور و بروز ندارد. بعد چی بود تغییر دفعی؟ آفرین، آن ترک و آن وصول. اون لحظه ای که متحرک از مبدا حرکت کنده میشه اینو میگن آن ترک، اون لحظه دفعی است. اون لحظه که میرسه میشه چی؟ آن وصول، اونم دفعی است. این دفعی که میگن آنات و اینا بنابر حرکت جا، آفرین کی گفت؟ احسن، همه ذهنی اعتباری است، همه ذهنی است، اعتباری است، واقعیت نداره دا. برای کسی که حرکت جوهر رو قبول نداره بله ممکنه، ولی ما که حرکت جوهر رو قبول داریم این اعتبارات چیه؟ ذهن. روشن؟ لذا اینجا اگر این قاعده رو پذیرفتیم، حالا نکته، اراده خدا اگر بخواد در ظرف عالم طبیعت تحقق یابد بفرمایید باید تدریجی ظهور کنه. لذا اون آیه که میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون در ظرف عالم ماورای طبیعت، که علامه هم در المیزان همین استفاده رو میکنه چون فیلسوفه میفهمه چی میگه.
در عالم طبیعت هم چه بگیم باشه؟ در عالم غیر طبیعت اصلا لازم نیست بگه، یقول نیست
نه اون قول فعلیست دیگه، نه اون قول فعلیست اشکال نداره، که امیرالمومنین در نشریه در تفسیر همین میفرماید که انما قوله فعل من، قوله کن فعل من، تعبیر اینجوری داره دقیقاً یادم نیست، سخن خدا فعل خداست، کن خدا فعله، کن فیکون که میگم فعلشه، نمیگه لفظ که نیست، اون برای فهم ماست، درسته؟ لذا علامه استفاده میکنه که عالم امر از سنخ عالم طبیعت نیست، ماورای طبیعت میشه عالم امر. بعد از اون قرینه مقابله در آیه الا له الخلق والامر هم علامه استفاده میکنه، میگه عالم هم ماورای طبیعت، عالم خلق به قرینه مقابله عالم طبیعت از نگاه قرآن. اینا هم بر اساس مبانی فلسفی است، یعنی همین داستان اینجا مطرح میشه. وقتی خداوند متعال فرمود خلق السماوات والارض فی سته ایام، چرا؟ چون در ظرف عالم طبیعت، سماوات و زمین طبیعی مگه نیستن در عالم طبیعت؟ اینجا هر چه بخواد ظهور پیدا کنه تدریجی ظهور پیدا میکنه، مراد خدا در ظرف عالم طبیعت به صورت تدریجی ظهور میکنن. لذا دفعی ما نداریم، سرعت بالا داریم ولی دفع به اون معنا نداریم. لذا هرچه که لذاست که هر فیضی به عالم طبیعت میرسه به صورت تدریجی و در بستر زمان ظهور و بروز داره. همین رو ملا صدر استفاده میکنه، منتها یه تفسیری میکنه که الان میگه در کتاب تفسیرمون هم آوردیم، تفسیر سوره حدید، ایشون یه کتاب تفسیری دارن 7 جلد، یکی از سوره هایی که تفسیر کردن سوره حدیده، سوره واقعه فکر کنم از سوره یاسین هست، سوره حدید هست، یه بخشی از سوره بقره هست، تمام تفسیر سوره یاسین، سوره تفسیر قرآن ملا صدر 7 جلد. بله اینجا میفرماید که این سدت ایامی که میگیم، بعد این سدت و آلاف سنتن هست، یعنی 6000 سال، یعنی آسمان ها و زمین در طول 6000 سال پدید آمدن. بگی چرا؟ تفسیر آیه با آیه میکنه، میگه چون یه جای دیگه داریم که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یک روز نزد پروردگار تو مانند 1000 ساله. اینجا گفته چند روز؟ سته ایام، ضرب در 1000 کن 6000، هر یوم هم 1000 سال. بعد ایشون میگه از زمان حضرت آدم تا نزول قرآن 6000 سال طول کشیده. حالا این آیا درسته غلطه محل تأمل ها کار نداریم، نه خیلی شاید نشه روش خیلی مانو افتاد.
خیلی جا اینجوری استفاده.
آره. تفسیر آیه با آیه که درسته، تفسیر آیه با آیه.
چطوری میگیم دقیقاً ایوم منظور؟
آفرین، دقیقاً احسنتون. نه این اشکال وارده. یعنی نس نیست. که یوم شاید 6 مرحله است. خیلی‌ها میگن یوم به معنای چیه؟ مرحله. خیلی جا داریم ما یوم به معنای مرحله است. نه فقط اینجا، تو کاربرد و عرف عرب اون زمان هم داریم. نه فقط اینجا. لذا اون خیلی نمیشه تو 6 مرحله آفرید. حالا هر مرحله چند ساله بهتر ما سکوت کنیم، بهتر نیست؟ حالا این یوم اون یومه بعد بزنیم به این و اون
بگیم ممکنه، خوبه
آفرین احتمال. چون اینا قرآن دیگه، این قرآن شوخی نداره، همه دروس و حوزوی حتی فلسفه رو شما میخونید قرآن درست بفهمید. لذا خیلی باید با عصای احتیاط در مورد قرآن عمل کرد. در تفسیر قرآن من باشم دیدم چی میگم، میگم به قدر متیقن ها باید اخذ کرد. چیزایی که احتمالی است این میشه اون میشه، اینا رو بذارین کنار، چون اگر این کارو بخوام بکنیم، مثلا اگه پررنگ بخواد بشه در تفسیر، این دیگه تفسیر نمیشه، میشه تحمیل، تحمیل مطالب بر قرآن، حتی تحمیل فلسفه نباید باشه. قرآن اصالت دارد، اصالت دارد به معنای واقعی کلمه. فلسفه هر چی باشه ممکن، حالا به هر حال کسی مثلا خیلی عمیق نخونن نتونه خودش مغالطه رو کشف کنه، بعد بفهمه ای اونی که من قبلا تدریسم میکردم میگفتم این مغالطه توش بوده. بعد حالا شما میخوای بر اساس این چی که ممکنه خطا توش باشه قرآن رو تفسیر کنی؟ حالا این تفکیکی اینجا بودن برای ما کف میزنن. یعنی ما خودمون بابا، این ما که کوچکانیم، کوچولو بچه ایم، این بزرگان مثل ملا صدر علامه طباطبایی، اینها تعصبشون به قرآن و روایت از تفکیکی ها بیشتر بود، اینا شدن کاسه داغتر از آش. خیلی عجیبه، یعنی اون شأنی که ما از منظر عقلی در قرآن قائلیم، این آقایان قائل نیستن اصلا بعضیاشون. خب بگذاریم. لما کان العالم الجسمانی به شخصیته تدریجی الوجود و کل تدریجی الوجود فزمان و حدوثهی به عینهی زمان و بقائه فهاز العالم و زمان و حدوثهی و بقائه واحد. قیاس اخترانی شکل اول، حد وسط در صغرا، محمول در کبرا، موضوع شرایط انتاج ایجاب صغرا، کلیت کبرا، بدیهی الانتاج هم هست. میگه که از آنجا که عالم جسمانی با شخصش تدریجی الوجود است، نتیجه این بحث حرکت جوهری است دیگه نه، و هر تدریجی الوجود زمان حدوثش به عینه زمان بقایش است. یعنی چی زمان حدوثش همون زمان بقایشه؟ یعنی همون زمانی که حادث میشه همون حدوث استمرار پیدا میکنه، یعنی دوتا زمان نیست، یعنی یکی چون حدوثش عین بقا و بقایش عین حدوث. درست کردین؟ یعنی یک چیزه، حدوثش عین بقا و بقایش عین حدوثه، لذا زمان یکی میشه دیگه. دو چیز که نیست، دو تا زمان، این دو تا حرکت نیست که یک حرکت رو حدوث بدانیم بگیم به یه حرکت حادث میشود به یک حرکت باقی میماند. نه، دو تا حرکت نیست که دو تا زمان داشته باشد، حدوثش عین بقا و بقایش عین حدوث. مثلا میگن متشابه کل وجوده ولی عدمه، تعبیر ملاصد در اسفار اینا داره، تشابه یعنی هی موجود میشه معدوم میشه. جالبه تو کوانتوم الان به انقدر ریز شدن، دیدن که آقا یه چیزهایی ذرات بنیادی، هر چیزی یه هایی میاد میره، میاد میره، میاد میره، یه چیز حاله
اسم...
آره حسن همین حالتی میاد میره، یعنی گویی ای وجود عدم میشه وجوده. این هم با همین نظریه خلق مدام در و حرکت جوهری، خلق مدام متکلمان، حرکت جوهری فلاسفه، تجدد امثال عرفا میسازد. درسته؟ البته تجدد امثال و عرفا شامل فقط عالم طبیعت نیست، یعنی مساوی با حرکت جوهری نیست، عالم ماورای طبیعت رو هم شامل می شود، منتها تجدد امثال در مرتبه طبیعت میشه برابر با حرکت جوهری. درسته؟ خب فعلا هازا لا اشکال فی مفاد قولید، برای این اساس اشکالی در مفاد سخن خداوند متعال نیست. من کسی گفته بود اشکالی هست؟ آره مزمه،
شاید توهم میشه.
آره توهم، آره میدونم، متوجه، قبول کردم ازت ما اینو کنه مثلا خیرش. و خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، سوره اعراف آیه 54، اذ المراد منها ستة آلاف سنه. چرا شیلا اشکالت؟ چون اذ در واقع اذ تعلیلی است از لا اشکال دیگه، نه چرا اشکالی ندارد؟ زیرا مراد از این بفرمایید آفرین ایام همون 6000 سال است، و هی من زمان خلقت آدم الى نزول القرآن، این 6000 سال میشه از زمان آفرینش آدم تا زمان نزول قرآن. چرا اینجوری من تفسیر کردم گفتم این 6 روز همون 6000 سال است؟ لان کل یوم عند ربک کالف سنه مما تعدون. تفسیر آیه بای مثلا خواستم بکنم که هر روز نزد پروردگارت مانند 1000 سال از اون چیزی که شما میشمارید. سوره حج آیه 47. آره. وقد حقق نازاله که فی تفسیر صورت حدید، که ما تحقیق این رو در تفسیر سوره حدید تون کتاب تفسیر قرآن کریم ما گفته ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره. حج 47.